بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وعجل فرجه وسهل مخرجه. الروايات دارت که قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: المؤمن يرى الرؤيا فتكون كما رآها، وربما رأى الرؤيا فلا تكون شيئا. بعضی وقت خواب میبینه به همون شکلی که خواب دیدم اتفاق میفته، رؤیا صادقه هست. بعضی وقت خواب میبینه ولی چیزی اتفاق نمیفته، رؤیا کاذبه هست. فقال: ان المؤمن اذا نام خرجت من روحه حرکت ممدودت صاعدت الى السماء. وقتی مؤمن به خواب میره، خرجت من روحه، خود روح خارج نمیشه از بدن، ولی از روحش خارج میشه یک حرکت ممدوده ای، حرکتی که گسترش میابه، هی استمرار پیدا میکنه، کش پیدا میکنه این حرکت. صاعدتن الى السماء، میره به طرف آسمان. این حرکت، این حرکت چیه؟ امواج اشعه است. اینجا بیان نشده، ولی خرجت من روحی حرکت ممدودت صاعدت الى السماء. و کلما رآه روح المؤمن فی ملکوت السماء، اون چرا که در ملکوت آسمان میبینه، فی موضع تقدیر و تدبیر، فهو الحق. ملکوت آسمان یعنی در همون جایگاهی که مقدر میشن امور و تدبیر میشن، این حقه. اینجا تعبیر کردن ملکوت السماء. در اون روایت قبلی که قبلا خوندیم میفرمود که از هوا که خارج بشه، از اون اتمسفر زمین که خارج بشه، اون قسمت را تعبیر کرد، فرمود که اونجا خواب ها حقا. و کلما رآه فی الارض فهو اضغاث و احلام، ولی اون چرا که در زمین میبینه، در اون روایت قبلی خوندیم فرمود تو هوا میبینه. نکته شاید هم فرقش این باشه، اختلافی یک جا میفرماد فل ارض، این حرکت از روح که خارج شد تا در زمینه، اینجا اضغاث و احلام میبینه، اما در اون فرمود تا وقتی که تو هواست و از اون هوا خارج نشده. فرقش شاید اینه، چون اتمسفر زمین با خود زمین حرکت میکنه، مجموع ذراتی که محیط به زمینه، به فضا، هوا در همون فضا قرار داره، اکسیژن تو همون فضا، هم اکسیژن خود هوا، اون چی که عرفش میگه هوا، این تو این قسمت قرار داره، خود این با زمین حرکت میکنه، به حرکت زمین. یعنی اگه زمین دور خودش دارد که در هر روز در هر ساعت بخشید 1180 کیلومتر، 1180 کیلومتر داره حرکت میکنه به سرعت، به دور خودش میچرخه در هر ساعت 1180 کیلومتر، سریعتر از هواپیماهای تند پرواز 1180. وقتی این با این سرعت داره حرکت میکنه، به دور خودش میچرخه، فضای اطرافش، هوای اطرافش، اتمسفر که حدود 100 کیلومتر این تقریبا عمق داره، اینم با خود زمین داره با همون سرعت میچرخه، به یک سرعت با خود زمینه، زمین تابع خود زمینه. اگه تعبیر کردیم به زمین، اگه در روی تعبیر کرده به زمین، منافات نداره، با خود زمین میچرخه این قسمت. و کل ما رآه فی الارض فهو اضغاث و احلام، همین قسمت هوا. فقلت له: و تصعد روح المؤمن الى السماء، روح المؤمن با آسمان میره خودش؟ قال: نعم. قلت: حتى لا يبقى شيء في بدنه، هیچ در بدنش نمونه؟ و قال: لا، لو خرجت كلها حتى لا يبقى منها شيء اذا لمات، اگه از بدن خارج بشه کلا، این دیگه میمیره، این از بدن خارج نمیشه. خب این چطور جمعش کنیم با قسمت قبلی؟ اول فرمود از بدن خارج نمیشه، خرجت روحه، روحش خارج میشه. اونجا تعبیر کرد نعم، خرجت من روحی حرکت ممدوده، خود روح خارج نمیشه، یه حرکت ممدوده ازش خارج میشه. و قبلا هم در روایت خونده بودیم که اگه خود روح خارج میشه میمیره، اینجا هم که ولی اینجا فرموده اگه همش خارج بشه میمیره. خب این ارتباطش با اون مقام چطور، جمعش چطور میشه؟ این مقصود از این که قلت تو حتی لا یبقا شیء فی بدنی فقال لا لو خرج کلا، بحث کل و بعضه، این مراد یعنی ارتباطش با اون بدن قطع میشه یا قطع نمیشه، نه که خود روح خارج میشه. این تعبیر مجازیه، به قرینه قبل که فقط یه حرکتی ازش خارج میشه و به قرینه بعد که الان تصریح این مطلب باز میکنه، پس اینجا یعنی ارتباطش با اون بدنه قطع نمیشه، ولی خودش هم اینجاست با خود بدنه. قلت تو حتی لا یبقا شیء فی بدنی فقال لا لو خرجت کلها، یعنی اگه ارتباطش کلی قطع بشه حتی لا یبقا منها شیء اذا لمات. قلت تو فکیف تخرج، پس خروج چجوریه؟ هم خارج میشه هم فقط حرکت ممدوده است که خارج میشه. فقال اما تر الشمس فی السما فی موضعها و ضوءها و شعاعها فی الارض، آفتاب تو آسمانه اون که پایین نمیاد ولی شعاعش اینجاست. فکر داری که روح اصلا فی البدن، داخل بدنه، از بدن خارج نمیشه و حرکت هم ممدوده، یه حرکت ممدوده ای داره به طرف آسمان میره. در حالت خواب این حرکت را، این شعاع را ارسال میکنه، این امواج را ارسال میکنه توی حالت خواب به این شکله. اینجاست که اگه از جو زمین خارج شد خوابهای به حق میبینه و تا داخل خود جو زمینه خوابهای نامربوط به نادرستی میبینه. این روایت از مجالس صدوق هست که بهار نقل کرده، جلد 61 صفحه 32. خب بحث ما در جلسه قبل خوب اینجا دقت کنید که امروز این قسمت ارتکازات قسم دوم تمام کنیم، وارد ارتکازات قسم سوم میشیم که مهمتر از همه هست. ما دو تقریب ذکر کردیم برای حجیت این ارتکازات قسم دوم که مؤثر در ظهوراتن. تقریب دوم، یک تقریبش گفتیم، تقریب دوم که خودش بیاناتی داره، به چند بیان میشه این رو بیان کرد. یک بیان، بیان اول اینطور بگیم، بگیم شارع خودش رئیس عقلائه، ولابد از این که ملتزم باشه به ارتکازات اونها، چون خودش رئیس عقلائه مثل بقیه عقلا. اگه همه عقلا فرض این است که چنین مرتکزاتی دارن و چنین آثاری مترتب میکنن، خب این هم که رئیس العقلاء، این هم خارج از دایره و دیدن اونها نیست، همون روش اونها رو داره. ان الشارع رئیس العقلاء و لابد که ملتزم باشه به ارتکازات اونها، به این که مترتب کنه همون آثاری را بر اون ارتکازات که عقلاء مترتب میکنن. این میشه بیان دوم. درسته این بیان را آقایون در اینجا در ارتکازات ذکر نکردن، چون ارتکازات بحث نکردن به اون شکل، ولی این را استفاده میکنیم از اون بیانشون که در سیر دارند، بلکه این بیان را این آقایون در احکام عقل عملی گفتن. احکام عقل عملی را میدونید که محل خلافه، که اینا یا حکم عقلن یا حکم عقلان. هاشم حسین اصفهانی که همین بیان را اونجا داره در احکام عقل عملی، احکام عقل عملی را از مشورات عقلاییه میدونه. یعنی وقتی میگید العدل حسنون، الظلم قبیحون، الایثار حسنون، الاحسان حسنون، اینا رو شما عقل مشهور چی میگن؟ بدن عقل درک میکنن این را. ایشون فرمان نه، این بناهای عقلاییه، عقل درک نمیکنه. عقلا بنا گذاشتن برای اینکه این شخص مستحق معت بدونن، مستحق زن بدونن. دیگران میگن نه، خود عقل درک میکنه این معنا را که کسی که این کار انجام بده مستحق مدح یا مستحق ذمه. و همگرم اینجا حسن به این معناست، مستحق مدح بودن. خب کسی که اونجا میاد میگه که این بناهای عقلایی، یعنی عقلا بنا گذاشتن بر احکام عقل عملی که اینطور باشه، میتونیم آمده اون وقت اونجا اینطور فرموده، شارع هم که خودش رئیس العقلائه، خودش هم باید همچین بنایی داشته باشه. خب این مطلب را ما اگه بگیریم بیاریم در ارتکازات به یک تقریب اینجا درست کنیم. چرا اینجا آوردیم؟ چون ما بحثمون می‌خوایم حجیت ارتکازات رو درست کنیم.
یعنی میشه به اینا احتجاج کرد یا نه؟ منجز و معذر هستن؟ اگه این ارتکازات خودش قضیه است میشه حجت باشه؟ مثل حجت خبر ثقه مرتکز اولین بنا گذاشتن بر این، بعدن دارن چه میکنن؟ این را سیره عملی کردن، عمل میکنن بر طبق همین در خارج. خب خود اینها درست مستقیما نمیگیم حکم عقل عملیه، ولی این مسبوقه. وقتی میگیم فلان ارتکاز حجته، حجت ارتکازات، این مسبوقه به اینکه این را حسن دیدیم اون فعل را. یعنی مثلا در همین محل رسما در بحث قبلی یا بحثی که دارم انجام میدم میگم حجیت ظواهر یا رجوع به اهل خبره. خود عقلا این را کسی که مراجعه که به اهل خبره این مستحق مد میدونن، اونجایی که بحث به حجت میدونن قول اینها را. در اینجا هم وقتی میگیم خبر ثقه فرض کنید حجته یا ظواهر حجتن، عمل به خبر ثقه را خودش بنا گذاشتن برای اینکه فاعلش مستحق مدح باشه. چون چنین بنایی گذاشتن مترتب بر او یه حکم دیگه دارن، یه درک دیگه دارن که کسی که عمل کنه به این میشه احتجاج کنه بهش، به این کارش، به این عملش. در واقع دو تا حکم دارن در بحث امکان احتجاج و حجیت. اینجا دو تا حکم میاد، اول حسن میبینن این را، بعد امکان احتجاج برای ثابت میکنن که مترتب بر هم. پس خود اینها هم برمیگردن بحث موارد امکان احتجاج، مثلا بحث ارتکازات، این همش برمیگرده به این است که به احکام عقل عملی، یعنی مسبوق به یک حکم عقل عملی است که بعدن این بحث میاد. خب ما گفتیم احکام عقل عملی یه احکام عقلایی هم. همون بنایی را که در احکام عقل عملی گفتیم در این حجیت ارتکازات هم میاد، چون اینا مسبوق به حکم عقل عملی هم. لذا این تقریب را اینجا میاریم، میگیم شارع رئیس عقلائه لابد ملتزم باشه به ارتکازات اونها و مترتب کنه آثاری را که اونها مترتب میکنن بر ارتکازاتشون. اونها باید همینطور باشه، چون احد العقلائه. همینطور درم که در حکم مسبوق که حکم عقل عملی است و درک حسن قبح اشیائه، و به این معنا که عقلا نمیگیم خود عقل درک میکنه، ولی میگیم به این معناست که عقلا مستحق مدح میدونن این را. این هم عقل میگه از ذر ما، و هم اونایی که میگن عقلایی اینه میگن. خب الان بحث در هم حکم عقلاست دیگه و مسبوق به حکم عقل عملیست، لذا اون حرف اونجا رو میتونیم اینجا بیاریم. این یه تقریب. بیان دومی که میشه اینجا گفت به این شکله، این خوب توجه بشه بهش. تقریب دوم را میتونید اینطور بگید، بگید شارع صحبت میکرد خودش همینطوری که مردم صحبت میکنن، ائمه مگه چطور صحبت میکنن؟ به همین شکل. ائمه هم تقیید میزدن با ارتکازات کلام مخاطب را و توزیع میدادن مثل بقیه مردم. همینطور میفهمیدن که مردم میفهمن. اگه اونا تضییق میکردن بعضی وقتا مفاد طرف مقابل را، کلام طرف مقابل را گاهی توزیع میدن، ائمه هم همین کار را میکردن، همینو میفهمیدن، توسعه میدادن، تضییق میکردن. خب مقتضای حجیت اون ارتکازاتی که محل بحث واقع میشن، مثل همین رجوع به اهل خبره گفتم، رجوع عالم به جاهل یا حجیت ظواهر، مقتضای حجیت مرتکزاتی که محل بحث واقع میشن این است که پیش اون حجت باشن، چون خودش همین کار رو میکرده. اگر حجت نمیدید این مرتکزات را، نباید این کار رو بکنه، تقیید بزنه، توسعه بده مثل بقیه عقلا. این خیلی واضحه. پس اینجا میگیم چون شارع خودش این کار رو میکرده، پس این حجت دیده، ولی اگه حجت نمیدید نمیکرد. فرق این تقریب با تقریب اول چی میشه؟ در تقریب اول میخواست اثبات کنه ضرورت اعطاء حجیت را به مرتکزات از قبل ائمه علیهم السلام، میخواست بگه این حجت باید باشن. چراشون گفت شارع رئیس عقلاء استکشاف میکنیم، پس ما هم همین را حجت میدونسته. به این را میخواست بگه این ضروریه باید اینطور باشه، باید حجت باشه پیشش. اما در بیان دوم میخواست از میخواد از راه وقوع وارد بشه که بیاد بگید که خود حجت را در واقع این اثبات میکنه وقوع حجیت را از قبل اونها، این واقع شده این حجیت، شبیه بحث امکان و بحث وقوع چجوریه فرقش. در اونجا فقط بحث اینه میکنه میگه چون اونا عاقلن پس باید مثل عقلا باشن. اینجا میگه نه، ما میبینیم که اونا همطور عمل میکردن، تحقیل میزدن، از این وقوع این مطلب میشه اونا میخواد برسه به حجیت ارتکازات، یعنی واقع میکردن این آثار را بر ارتکازات، مترتب میکردن همین آثار را، اینجا میخواد برسه به حجیت خود ارتکازات. این بیان پس با اون بیان فرق میکنه. آقای سعد رضوان الله علیه هم در اون لازررش وقتی تعبیر میکند که حیث توجد قرینتون علا دالک، عبارت شد دقت کنید، حیث توجد قرینتون علا دالک و هی عرفیته و انتصابه الى دالک العرف و اعتباره فرد من افراده، خود امام علیه السلام فردی از افراد اون عرفه، این کارش عرفیتش داره، عرفیت داره، این داره، این ناظر به همین بیانی است که الان گفتم، چون احد این عرف میبینه الان چه عرفیت این مطلب باشه چه عرفیت اون چه صادر میشه از امام باشه، این به این عنوان داره اینطور میبینه تش، خودش یکی از افراد این عرف میبینه، چون اینطوره کارش کار همونا خواهد بود و اگه اونا حجت دیدن هم حجت میبینه. این ناظر به همین بیان میتونه باشه، به این بیان اخیری. خب این در لازرر آمده صفحه 274. این مطلب بیان سومی که میشه درست کرد برای این طریق دوم ما که گفتیم به دو طریق میشه تعبیر کرد، اون طریق نگیم، یعنی در واقع بله تعبیری که ما داشتیم تقریب دوم، این تقریب دوم به سه بیان درستش کردیم، تقریب حجیت ارتکازات، بیان سومش چیه که اینجا میتونیم بگیم به این شکل تبیینش کنیم. خوب دقت کنید اینجا را، اگه فرض کردیم شارع در یک مرتبه ایست بلندتر از مرتبه عقلاست چون حاکم بر اونهاست، اینه در عرضمون نیاریم مثل اون تقریب اول یا تقریب دوم، اونجا گفتیم چون احد العقلاه، اینجا نه فرضش کن بالاتر در بیان سوم. اگه فرض کردیم شارع در یه مرتبه بالاتری از سایر عقلائه و حاکم به نهاست، اینجا اینطور اثبات میکنیم حجیت مرتکزات را، میگیم مرتکزات عقلائی چون مشتمل بر سه خصوصیت هم، خوب دقت کنید، مشتمل بر سه خصوصیت هم، یک خطابات ملقای به عرف عامه که به مقتضای مرتکزاتش میاد چه میکنه؟ الان تقیید میزنه، توسعه میده، خطابات ملقای به عرف عام هست، اینه در نظر بگیرید. بیان دومش عامه مردم بنا گذاشتن بر این مرتکزات، فرض ما بحث در این مرتکزات عامه است که عامه مردم بنا گذاشتن، پس خطابات ملقات به عرف عام هست، این یک، عامه مردم هم بنا گذاشتن بر این مرتکزات، این دو. سومیش هم این مرتکزات ارتباط داره با دین اونها الان تا حدی، چون سعی میکنه همه خطابات رو تقلید بزنه، توسعه بده، حتی خطاباتی که از شارع گرفته، اون متدینین به ما هم عقلا، متشرعی که الان دارن احکام رو به ما هم عقلا، نه به ما هم متشرع، همون اصحاب که متشرعن ولی به ما هم عقلا کاری دارن انجام میدن که کار عقلایی است که همه عقلا میکنن، همین احکام رو تقیید میزنن، اون چه از ما میشنون با این مرتکزات توسعه میدن، تقیید میزنن مثل سایر کلماتی که خودشون با هم دارن، بس ارتباط با دینشون پیدا میکنه این تحدی. وقتی این طور باشه باید امام علیه السلام، یعنی استکشاف میکنیم مثلا که امام علیه السلام باید بدونه که مخاطبینش در صحبت با هم دیگه چی میفهمن از کلمات و در شنیدن کلمات خودش چی میفهمن از این. زیق میفهمن کلام را، وسیع میفهمن کلام را. وقتی برای باشه با این عرف عام داره صحبت میکنه، عرف عام من تقیید میزنه بنا گذاشته بر چین چیزی، این هم مسلمه و این مرتبط به دینشون هم میشه، چون به ما هم عقلا داره باشه صحبت میکنه ولی هم به متشرع خطاب میکنه، ولی میدونه که اونها باید بدونه، باید این نکته رو بدونه که اونها به ما هم عقلا این کارا رو میکنن و احکام را اگر فی الواقع مرادش وسیعه اینا تقیید میزنن و اگر مرادش ضیقه اینا گاهی توسعه میدن به مقتضای همون مرتکزاتشون و آثاری که به ما هم عقلا بر اون مرتکزات بار میکنن. اینا رو باید بدونه امام علیه السلام. اگر ندونه این مطلب را خواهی موفقه در تبلیغش نخواهد بود، اصلا نقص بر امام علیه السلام و امام از هر نقصی مبراست. این در تبلیغش نمیتونه موفق باشه، درسته؟ و این نقص حساب میشه اونم نقص اساسی که مرتبط به تبلیغه. امامو که مبراست این نقایص، پس این مطلب رو میدونه. وقتی میدونه هیچ نگه، این بر میگرده بحثش به همون بحثی که در جواب سوال دوم در جلسه قبل گفتم. اگه این باشه باید تبیین کنه برای مردم این مطلب را که شما اینجا صحیح نیست، ردعشون کنه در این فهمشون و در این ارتکازاتشون و در این آثاری که مترتب میکنن بر ارتکازاتشون. اینا را همون باید میگفت، نگه تبلیغش درست نخواهد بود. پس بیان سوم هم که استکشاف میکنیم حجیت این ارتکازات را با امضا اشاره و تقریرش، اونم به این بیان که ثابت میکنیم اون مطلع از اینه. اگه مطلع نباشه نقص در تبلیغشه و نقص در امامتشه و امام مبرای از این هاست. اینم از این را درست میکنیم. این را وقتی این رسیدیم بهش میشه مصداق اون بحث قبلی، سوال جواب قبلی باز اینجا میاد که امام باید بیان کنه در چین چیزی، اونم از باب ارشاد جاهل، اونم فرض کنید از باب نقض غرض. اونم این بحثا رو که من آوردم اینجا، این اشکال نکنید که بعضیا مثل الفائق اشکال کردن، اون اشکال کردن در ارتکازات قسم سوم در ارشاد جاهل که ما بحثش نکردیم، اما در اینجا که مطرح نکردن و نمیشه اشکال کردن اینجا در بحث ارشاد جاهل. اون اشکالی که شده من بخوام تعمیم بدم یه روز جوابش دادم. خب این بحث ما تا اینجا در ارتکازات قسم دوم تمام میشه، اینا هم حجت میشن. عمده بحث ما الان ارتکازات قسم سومه که از الان وارد میشیم توش. بحث مهمی که آقایون میخوان مطرح کنن لابلای کلمات، چون بعضی ها میبینید ولو غالبا ارتکازات رو که آقایون گفتن مربوط به همین هست که من گفتم. اونایی که قدیمی هایی که مطرح کرده بودن، نه قدیمی ها مقصود، یعنی همین قبل از فرض کنید مثل آقای صدر و بعضی دیگه، این مقصود همین ارتکازات بود، قسم دوم بود که کلماتشون میبینید. اما الان این ارتکازات قسم سوم که خیلی مهمه و محل نقاش شدیده و مربوط به فرض کنید ارتکازات مستحدثه است و سیر مستحدثه است، ملکیت های مستحدثه است، عرض کردم اموال مستحدثه است، مالیت های مستحدثه، مربوط به حقوق مستحدثه است، مربوط به بعض عناوین دیگه مثل ضرر های مستحدث، مثل چه. خب اینا یه چیزایی است که این قسم سوم خصوصیتش چیه؟ الان وارد قسم سوم شدیم. خصوصیت ارتکازات قسم سوم چیه که الان می‌خوایم بحثش بکنید؟ اینو خوب دقت کنید. ارتکازات قسم سوم اون ارتکازاتی هستن که ثابت اگه بشه در عصر تشریع بودن، در عصر ائمه، ولی بعدها مصادیق جدیدی پیدا کردن. میخواییم ببینیم حجیت اون ارتکازات معاصره للائمه، برای ائمه‌ای که حاضر و حضور داشتن، میتونه درست کنه حجیت اون ارتکازاتی را که اون مصادیقی را که بعدن حادث شدن در زمان غیبت امام زمان روحی فدا، اینا را درست کنه یا نه؟ همین بحثم جاییه. یعنی اگر یه وقتی بحث کردیم در قسم اول که این مفهومی که در لسان دلیل وارد شده منسبق میشه به ذهن من از دلیل، از این حیث که منسبق میشه از دلیل بهش گفتیم منسبق ذهنی و متبادر ذهنی، و از اون حیث که در ذهن من ثابت میشه و مستقر میشه بهش گفتیم مرتکز. اونجا اگر در قسم اول بحث کردیم در حدود و صغور این مفهوم چقدره، و در قسم دوم اگه بحث کردیم در این که این ظهوری که از این کلام میفهمیم چه معنی حقیقیش باشه چه معنی مجازیش باشه، این ظهوری که از این مجموعه میفهمیم آیا تقیید میخوره به ارتکازات؟ یعنی ارتکازات مثل قرینه متصله عمل میکنه و اینا زیق بکنه یا توسعه بده؟ در قسم سوم میخواییم بحث کنیم این ارتکازی که اون زمان محقق بوده آیا مصادیق مستحدثه را هم میتونه به یک شکلی، ولو ظاهر ارتکاز میگیره مصادیق مستحدثه را، ولی اگر اونا حجت شدن یعنی مصادیق معاصره یا اون ارتکاز للامام علیه السلام حجت شدن، این مصادیق مستحدثش هم حجت میشن یا حجت نمیشن؟ همه بحث اینجا اینه در قسم سوم. این از اون دو قسم دیگه جدا میشه، ربطی به اونها نداره. اینه میخواییم ببینیم. فرض کنید مثال معروفی که آقایین هایی میزنن، اون زمان حیازت خود عقلائیاً کاری به شارع نداریم که گفته حیازت مملکه، ما از ادله میفهمیم این را، اما اگر دلیل هم نداشتیم خود عقلا بنا گذاشتن بر مملکیت حیازت، و این یک بناء عقلایی عامه، هم از جهت این که شمول داره همه افراد بشر رو میگرفته، همه فکرشون همین، بناشون همینه، این مختص به یک عده خاصی نیست، هم عمومیتش اینطوره، هم عمومیتش یعنی نسبت به همه افراد بشره، هم عمومیتش از حیث مصادیقش ظاهرش. وقتی میگم حیازت مملکه فرق نمیکنه این حیازت کنه مثل خار و خاشاک یک وشته 10 کیلویی را یا بره 1000 کیلو درخت را ببره به حیازت کنه از جنگل، اینها ظاهرش فرق نمی کنه بین اینو، ولی این یک مصادیق متعارفه اون زمان داشته حیازت زمان خود ائمه، مثلا به شکل متعارفش بوقش این میرفته یک پشته 20 کیلو 30 کیلو 100 کیلو اینطوری میورده، درخت می‌خواست قطع کنه یه دونه دو تا مثلا قطع می‌کرده، اما الان نه، ماشین‌های بزرگی به این منظور اره‌های خیلی قوی دارن اینا درست کردن، این میره هزاران درخت قطع می‌کنه. خب این مثلا اون زمان نبوده، ولو ظاهر مرتکزات بگیم خود مرتکزات فی حد نفسه توسع داره و شمول داره، ولی اگر هم اون مصادیق اون زمان بر اثر سکوت ائمه علیهم السلام استکشاف میکنیم امضاء شارع نسبت به اون مصادیق را، شارع قبول داره یک درخت دو درخت اینا رو برداریم ببریم، چون چی نگفته اون زمان بوده و چی نگفته، و این یک مسئله عامی بوده همه این کارو میکرد، یعنی این چیزی که همه که میگن یعنی اهلش اون زمان کم نبودن که کارشون اینه، و در محضر خود شارع بوده، ولی اون محضرش به اون معنی که در مجلس سخاطب نبوده که، اما مطلع بوده از این، یه چیز عامی بوده لذا باید مطلع باشه ازش. آیا همون حرفی که اونجا داریم میزنیم و اونا رو حجت میدونیم سبب میشه که این مصادیق جدید هم حجت بشن؟ مصادیق جدید ارتکاز؟ یه مصداق جدید هم پیدا کرده که میره هزاران متر را مثلا فرض کنید از زمین را حیازت میکنه، تحجیر میکنه، و این برای خودش در واقع حق اولویت برای خودش درست میکنه. اون زمان چقدر به اندازه یه خونه، یه دوتا خونه، یه چیزی به این اندازه میرفت تحجیر میکرد، اما الان اینطوریه احیا میکنه اصلا، نه تحجیر، احیا میکنه صدها هکتار را. آیا این مملک خواهد بود این احیا یا نه؟ این مصداق که امضا نشده اون زمان نبوده، یه مصداق مستحدثی است، اونی که متعارف بوده اون زمان اون بوده. نسبت به اون مقدار میشه بگیم ائمه امضا کردن، اما نسبت این هم میشه بگیم ارتکاز ولو وسیع بوده، اما اون مقداری که به قول آقایون تجسد پیدا کرده در مقام عمل و در خارج نمود پیدا کرده، تحجیر یا احیا نسبت به اون مقدار کمی که متعارف بوده، این مقدار دیگه تجسد خارجی نداشته، مصداق خارجی پیدا نکرده بوده اون زمان، بعدها در زمان غیبت اینها درست شده. آیا امضا کردن مصادیق اون ارتکاز عام مستلزم امضاء این مصادیق وسیع فعلی هم هست یا نه؟ اینو میخواییم ببینیم. این در قسم سوم کارمون اینه که اینو چجوری حجت کنیم این ارتکازات به معنی وسیعشون، تا امضاء اون مصادیق امضاء اینا هم باشه فرقی نکنه. من از این موارد هم میبینیم اصلا ارتکازی نبوده در اونجا، اصلا یک چیز جدیدی الان درست شده که اون زمان اصلا نبوده داخل در اون مرتکزات اون وقت نیست، جز اون اموال و اون حقوق و اینها نیست اصلا. اینا هم باید ببینیم اینا رو باید چیکار کنیم و چجوری اینها رو حجت بکنیم. نسبت به این جهت اول باید این تقسیمات رو حدی، یعنی که خوب روشن بشه بحث. من این قسمت رو گفتم، یه سری تقسیمات اینجا داریم در قسم خود سوم، خودش باز تقسیم میشه، این اول مطرح بکنم سعی بحث معلوم بشه، بعد وارد بحث خود حجیتش بشیم. و تو این بحث امیدوارم عنایت بیشتری داشته باشید که عمده ابحاثی که الان هست این روزها مربوط به این قسمه، ولو آقایین درست نشکافتن نیامدن درست باز کنن اینا را، جدا کنن از هم دیگه که معلوم بشه بحث ما کجاست. انشاءالله اینا در جلسات بعد واضح‌تر خواهم کرد و دلیلی که خودم به نظرم میاد و آقایین هم نگفتن مطرح نکردن برای حجیت این ارتکازات در جلسات بعد انشاءالله مطرح خواهیم کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.